أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد عالم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه دوستان عزیز از حضار در این محفل تا سایر دوستانی که بحث رو پیگیری میکنن و خصوصا محضر همه مبلغان و ائمه جماعات که در سامانه سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور بحث رو دریافت میکنن. الدرس التاسع، درس نهم در بحث اصول، در مقدمات بحث اصول بودیم، رسیدیم به مقدمه سوم که نگاهی بیندازیم به کتاب کفایت الاصول و ترتیب این کتاب و کیفیت ورود مرحوم آخوند به بحث اصولی. اصل کتاب رو و ترتیب کتاب رو در دو جلسه قبل بهش اشاره کردیم و گذشتیم. این جلسه عنوان بحث رو اینطور قرار میدیم که کیفیت ورود مرحوم آخوند به بحث رو اشاره کنیم و در ضمنم به اذن الله تعالی برسیم یک سری منابع اصولی برای مطالعه معرفی کنیم که معرفی منابع مطالعاتی که اگر کسی خواست مطالعه کند و این بحث ها رو پیگیری کند، محور مطالعه باز هم برای دوستان روشن بشود و روشن باشد اونجایی که نیاز به روشن شدن داره، اونایی هم که شأنشون عجله از این که ما بهشون معرفی کنیم که در حق ما دعا میکنن. مرحوم حق خراسانی صاحب کفایه در آغاز بحث، اول کتاب، اولین بحثی که ورود پیدا میکنه به ما، همونطور که دیروز اشاره کردیم در اجزای مقدمه، در مقدمه یا در عواملی که در مقدمه، امرهایی که در مقدمه بیان شده، 13 امر بود، امر اول رو اختصاص داده به اجزاء العلم و اجزاء علم اصول الفقه. اما در ورود به بحث، اولین گام این که برمی دارد مرحوم صاحب کفایه، ورود پیدا می کند به اجزاء العلم به شکل عام و مطلق، علم مطلق، نه علم اصول فقه. یعنی آنچه که مورد عنایت مرحوم آخوند محقق خراسانی هست در امر اول این است که قبل از آن که به موضوع اصول فقه، به تعریف اصول فقه، موضوعش و اجزایش بپردازد، اول میاد درباره اجزاء علم صحبت میکنه. لذا اولین بحثش موضوع علم است. تعبیر آخوند اینه، فهمت ان موضوع کل علم، موضوع هر علمی چیست؟ بعد میگه و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. هو موضوع کل علم، هو نفس موضوعات مسائله عینا. موضوع هر علم عیناً نفس موضوعات همون مسائلش هست. یعنی موضوع مسائل علم با موضوع خود علم یکیست اینجا. خب این مطلقا رفته رو علم، در حالی که به طور طبیعی اقتضا میکرد که ما بحثمون در علم اصول فقه هست. اینکه بحث در علم اصول فقه هست، اول وارد بشه مستقیم موضوع اصول فقه رو بیان بکند، اجزای علم اصول فقه رو مطرح بکند. علم مطلق که در تمام علوم قابل بحثه، اما جناب آخوند اینطور صلاح دونستن و اینطور وارد بحث شدن. خب چرا اینطور وارد بحث شدن؟ کیفیت ورود آخوند کیفیت خاصی است که اول رفته به سراغ بیان موضوع مطلق العلم، بعد آمده به سراغ اصول فقه. خب چرا اینطوری وارد بحث شده؟ در حالی که این خارج از بحث اصوله و در اجتهاد هم هیچ تأثیری ندارد. موضوع مطلق العلم رو بیان بکنیم، عن اجتهاد هم بیان بکنیم، تأثیری در استنباط ندارد. اما مرحوم آخوند اینجا ورود پیدا کرده. خب چرا؟ بهش تأملی بکنیم. در مقام پاسخ باید اینطور بگیم که این یک امر متداول میان همه فقها و علما بوده. همه علما وقتی که بحثی میخوان شروع کنن، چه در اصول فقه، چه در منطق، چه در لغت، چه در بخشهای دیگر، هر جا میخوان ورود پیدا کنن، اول میان یه مقدار مقدمه درباره اصل علم میگن و بعد ورود پیدا میکنن به اون علم خاص. به تعبیری در میان متقدمین اصلا مسئله فراتر از این بوده. دقت بفرمایید، در میان متقدمین بحث بیش از اینها بوده. هر کسی میخواسته ورود پیدا کنه به یک بحثی، اول میماده رؤوس ثمانیه رو مطرح میکرده. هشت صرفه است یا هشت از کنم که سرنخ بحث میکرده دربارش. رؤوس ثمانیه، هشت رأس رو در برایش بحث میکرده. بعضی هم آمدن به اون هشتام دوتا اضافه کردن، شده رؤوس عشره. ده رأس رو بحث میکردن بعد وارد خود موضوع میشدن، یعنی خود اصل موضوع. اگه میخواست مثلا درباره علم منطق صحبت بکنه، قبل از این که موضوع منطق بگه، قبل از این که عرض کنم مسائل منطق بیان بکند، هدف و غایتشو بگه، اول بایستی در با... یعنی اول سیرشون این بود، نبایستی اول سیرشون این بوده که میرفتن ده تا مسئله رو بیان میکردن درباره مطلق علم، بعد میمدن اینجا. اون ده تایی که از کنم بیان میشده روز ثمانی یا عشره این است: یک، موضوع العلم. دو، تعریف العلم. سه، غرض العلم. چهار، تعریف خود مؤلف. اگه میخواستن بحث بکنه درباره منطق، مؤلفین کتب منطقی رو یا اون کتاب محور متن رو معرفی میکردن. پنجم، تعریف خود کتاب، اون کتابی که میخواستن دربارش بحث کنن، خود کتاب رو تعریف میکردن. ششم، رتبه اون علم رو بیان میکردن. میگفتن مثلا اگر درباره اصوله، درباره منطقه، رتبه منطق کجاست، رتبه اصول کجاست. هفتم، اقسام علم، یعنی ساختار بندی اون علم، فصل بندیش رو بیان میکردن، علم شامل چه فصولی و چه بخشهایی میشود، چه ابواب میشه. هشتم، گونه ها و روش های آموزش اون علم رو، انها تعلیمیه رو به اصطلاح، چه با چه روش هایی، با چه اسالیبی این علم آموزش داده میشود. این هشتا رو بیان میکردن. بعضی ها که در میان معاصرین هم دیدم بعضی ها این مسئله رو باز ورود پیدا کردن، دوتا اضافه کردن بهش. دوتا که اضافه کردن شده رؤوس عشره. اون دوتا از کنم محضر شما، یکیش اینه، یکی ضرورت و اهمیت علم است، یکی هم تاریخچه و پیشینه بس علمه. ضرورت و از اهمیتش، یکی هم تاریخچه و پیشینه و سابقش، که ما درباره اصول فقه به اهمیتش و تاریخچه و پیشینش پرداختیم. الان تو مطلق علم رو بس میکردم و دربارش از کنم محضر شما مطرح میکردم. خب این سیره متقدمین بوده، متداول بود در میان متقدمین. امروز هم بعضیا همین سیره متقدمین رو دوباره احیا میکنند و انجام میدن. اما مرحوم ها، اما متأخرین خلاف متقدمین مشهور عمدتاً اینطوره، فقط به سه بحث میپردازن، یعنی از رؤوس عشره یا رؤوس ثمانیه سه تا رأس رو اینها انتخاب میکنن، یکی تعریف، یکی موضوع و یکی فایده. تعریف العلم، موضوع العلم و غرض العلم، فایده علم. فایده اون رو بحث، این سه تا رو بحث میکنن. اما مرحوم آخوند فقط دو تا شدن اینجا بحث کرده. مرحوم آخوند میخوام بگم پس کار خلافی، مرحوم آخوند روش جدیدی رو ابتکار نکرده، اون روشی بوده که از متداول بوده در سیره، هشت رأس رو بیان میکرد، هشت رأس، هشت سرنخ که انسان رو نزدیک میکنه به مقاصد اون علم مطرح میکردن، یا ده تا. بعد متأخرین سه تا ایشان آمده از کنم محضر شما که دو تا از اینا که فقط تعریف و موضوع باشه، موضوع العلم و تعریف العلم رو از کنم محضر شما در اینجا مطرح کرده. خب بنابراین توجیه همین بوده. یعنی نکته دیگری هم میشود باز به درباره مرحوم آخوند اینطور بیان کرد که بگیم که آقا چرا جناب آخوند اول رفته موضوع مطلق العلم و بعد آمده درباره موضوع اصول فقه؟ میشود اینطور گفت، بگیم مرحوم آخوند به این نکته التفات داشته که هر علم پیدا کردن به هر خاصی مسبوق به علم پیدا کردن به عام است. اگر آدم میخواد به یک خاصی علم پیدا بکند، این مسبوق به علم به عام میشه. اول باید اون مطلق العلم انسان بدانه تا برسد به از کنم محضر شما که اینجا که به علم خاص باشه. خب ایشون هم همین رو روش رو پیاده کرده و از این باب وارد شده. اتفاقا برخی از بزرگان تصریح کردن به این مسئله، اینی که عرض کردم علم به خاص مسبوق به علم به عام هست، لازمش اینه که اونجا ما اول علم به عام پیدا بکنیم. اینو برخی ها تصریح کردن بیاناتشون. خب شما میشناسید جناب کاتب قزوینی رو که در حوزه قزوین هم تدریس میکرده، از اساتید علامه حلیه اما شاگرد خواجه نصیره. ایشان یک کتابی رو می نویسد به درخواست جناب خواجه شمس الدین محمد جوینی، برای ایشان کتابی می نویسه، رساله ای اسمش می ذاره شمسیه، رساله شمسیه که معروف است، قبلنها تدریس می شود، حالا دیگران تدریس نمی شه. از کنم محضر شما که این رساله شمسیه به خاطر اینکه این جناب خواجه جوینی، ایشون شمس الدین جوینی بوده، برای ایشون نوشته، اسمش گذاشته شمسیه. شرحهای گوناگونی برای این کتاب نوشتن، از جمله شروحش شرح جناب قطب الدین رازی هست که ایشون از علمای قرن هشتمه. ایشون شرحی بر شمسیه می نویسد. در شرح شمسیه اینطور میگه، میگه کلم ما در باره موضوع مطلق العلم که صحبت میکنه و مسبوق بو قبل از موضوع علم خاص، میگه ولما کان موضوع المنطق، اون شمسی اینو در المنطق دیگه، لما کان موضوع المنطق اخص من موضوع مطلق الموضوع، میگه چون موضوع منطق اخص از مطلق موضوعه، والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام، علم خاص مسبوق به علم بالعام هست، وجب اولا تعریف مطلق العلم حتى يحصل معرفه موضوع المنطق. فهمید؟ اول باید ما مطلق العلم رو تعریف کنیم تا برای ما معرفتی حاصل بشود به موضوع منطق که علم خاصه. یعنی شما اول باید مطلق العلم رو بهش توجه بکنی، تعریفش، موضوعش، تا بتونی به اون علم خاص بعد برسی. این تصریح کردن. حالا آیا این حتما درسته؟ یعنی ضرورت دارد، درست که کار غلطی نیست، اما ضرورت دارد یا ضرورت ندارد فیه بحثون. آیا حتما باید آدم مطلق العلم رو بداند تا بعد بیاد به علم خاص برسه، یا ضرورت نداره؟ اگه من میخوام با منطق آشنا بشم، میخوام با علم با فقه آشنا بشم، با اصول آشنا بشم، ضرورتی به نظر میاد خیلی ندارد، اما خب یک سیره پسندیده‌ای بوده، لذا همین مبنا مبنای کار صاحب کفایه قرار گرفته و ایشان هم بر همین مبنا ورود پیدا کردن. خب این کیفیت وروده. انشالله اصل موضوع علم رو بر مبنا و ترتیب شیخ در جلسه آینده پی میگیریم. بخش دومی که اینجا میخواستم معذرتون تقدیم بکنم، معرفی منابع مطالعاتیه که خب اگر کسی خواست مطالعه بکنه، قبل از اینکه مطالب رو در اینجا بشنود یا بعد از اینجا خواست مورد مطالب داشته باشه، خوبه که برخی از منابع رو تقدیم بکنیم که در ذهن آقایون باشه بتوانن به مراجعه بکنن. اولا به جهت این که ما سبک بحثمون بر مبنای سبک کفایه است، اولین منبع مطالعاتی خود کفایه است. نه، اولین بحث اینه که خود کفایه رو ببینیم، خود کفایه رو مورد مدقق قرار بدیم، مورد مطالعه قرار بدیم. این اولا. ثانیا شروح کفایه را ببینیم. اگر بخوایم بحث اصول رو پیگیری بکنیم بر مبنای کفایه چون پیش میریم، خوب است شروح کفایه رو ببینیم. احسن الشروح بر کفایه الاصول، شروح متعددی نوشته شده، بسیار زیاد، چند ده شعر شاید، نمیدونم دقیق، ولی شاید به 100 برسه و 70 برسه، ولی زیاد نوشته شده، شروح گوناگونی از فارسی و عربی نوشته شده. اما احسن شروح بر کفایه همین کتاب منتهى الدرایه است که اینجا هم هست و 10 جلد ظاهرن، 10 جلد، 8 جلد، 10 جلد، 8 جلد، بله 8 جلد است. از کنم محضر شما احسن و شروع همین کتاب منتهى الدرایه جناب مروج هست که حقیقتا شرح بسیار عمیق و جامع و مفیدی است که میتوان اون رو احسن و شروع معرفی کرد. دومین شرح، باز اشاره کردم در لابلای مباحث، کتاب عنایت الاصول است، عنایت الاصول مرحوم فیروزآبادی یزدی، کتاب بله 10 جلد. خب پس شما هم تصدیق بلا تصور کردید اینجا، ما هم همینه 10 جلد. حالا چاپای گوناگون داره، من قدیم به نظرم 8 جلد بود، الان 10 جلد شده باشه در این چاپای جدیدشون. در هر صورت این منتهى الدرایه 10 جلد. اما عرض کنم محضرتون که کتاب عنایت الاصول مرحوم فیروزآبادی یزدی، ایشان در این عنایت الاصول که 4 جلد است، کتاب بسیار مفیدی است که از کردم محصول درس خارج ایشانه، اما عنوانش شرح کفایه گذاشته، اینم جزء شروع بسیار مفیده. اگرچه شرحهای گوناگون دیگری هم بر کفایه نوشتن، حتی شرحهای فارسی نسبتا خوبی هم نوشتن، مثلا پیاده شده درسهای مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، آخرین دوره کفایه ایشون سال 59 تدریس کرده ایشان، نوارهاش هنوز هم موجوده در قم، در دفتر تبلیغات اسلامی قم هنوز هم نوارهاش قد موجود بود، الان هم باید باشه دیگه، این کاست های اون زمان هنوز موجود بود و تبدیل شاد کرده باشن. اینا پیاده شده و نوشته شده تحت عنوان ایضاح الکفایه، ایضاح الکفایه، اینم چند جلده، داره 9 جلد داره، 6-7-9 جلده، بله الان من داشتم، الان اینجا به نظرم نیست. از کنم محضر شما که این هم ایزال کفایی هم شرح خوبیه، یعنی حرفای خوبی جناب فاضل لنکرانی در اونجا گفتن. کتاب های دیگری هم در این موضوع نوشته شده، بعضیش ترجمه است، خیلی شرح نیست، اما این کتاب جناب آقای محمدی خراسانی که از اساتید حوزه علمیه قم هستن، که اساتید جوان هم هستن، ایشان از کنم محضر شما شرحی داره 3 جلدی بر کفایه که شرح کفایه الاصول با همین عنوانم هست، اینم شرح خوبیه، یعنی مطالبی رو نقل کرده هم در متن هم در پاورقی و شرح نسبتا خوبیه، خودش هم چند دوره تدریس کرده، از 3 دوره تدریس این شرح رو نوشته. ایشون من میشناسم ایشون از قدیم، از زمان اصول فقه و اینها ایشون تدریس شروع کرده و ادامه داده، الان هم بس خارج میگه. و از کنم محضر شما که اینا کتاب های مفیدی است. در مرحله بعد از این کفایه و شروع کفایه توصیه میکنیم به این که اگر کسی بخواد مطالعه کنه تقریرات برخی از بزرگان رو ببیند، از جمله تقریرات مرحوم محقق نائینی. تقریرات مرحوم محقق نائینی که ایشون یه محقق نوآوری بود، یک مجتهد و محقق نوآوری بوده که بارها هم از ایشون در این بحث ها تمجید کردیم و تکریم کردیم. تقریرات زیادی هم از ایشون نوشته، مثلا حداقل دو تا تقریر معروفی که از ایشون مشهور معروف است، یکی اجود و تقریرات است به قلم سید خویی است و یک فوائد الاصول هست که به قلم کاظمی است، جناب آقای کاظمی این رو نوشته. هر دو جزء تقریرات بسیار خوب و مفید است. اجود و تقریرات مال سید خویی که در موسوعه آیت الله خویی هم آمده و فوائد الاصول کاظمی که باز تقریر درس جناب آقای از کنم که نائینیه، این مورد ملاحظه قرار بگیره، بسیار مفید و خوب است. تقریرات مرحوم آغازیای عراقی رو ایشان هم فحلی بود در اصول، مرحوم آغازیای عراقی که محقق عراقی هم بهش میگن، انصافا حرفای ایشان حرفای عالمانه هست و حرفای مفید و خوبی است. باز از کنم محضر شما که اون تقریراتی که چه به دست جناب سید بروژردی نوشته شده مثل نهایت الافکار و چه از کنم محضر شما تقریراتی که به دست میرزا هاشم آملی نوشته شده، مرحوم میرزا هاشم آملی، ایشون هم تقریراتی نوشتن، از چون شاگرد آغازی ها بوده و از اونجا نوشتن، هر دوشون از کنم محضر شما تقریرات مفیدی است و بسیار ارزشمند. مجموعه کتاب‌های میرزا هاشم آملی در باب علم اصول به یک معنا تقریرات درس آغازی هاست، یعنی حرف‌های بیشتر از اونجا، نه اینکه بگم همش اونجا املا کرد نوشته، نه، ولی اشاره به اون بر اون ممشا بر اون مبنا حرکت کرده اینا هست. آغازی ها فقط یه اشکالی داشته، آغازی ها این بوده که آغازی ها فلسفه نخونده و منطق و فلسفه نخونده است، کلن مخالف فلسفه بوده، لذا این اشکال بعضی ها بهش میگیرن، بعضی ها میگن کتاب هایشون خیلی نخوانید، از این بابه. و الا از کنم محضر شما که اگر کسی این حرف بزنه، و الا آغازی ها از کنم محضر شما آدم ملایی و بسیار باسوادی بوده. از این مرحله اگر بگذاریم، باز توصیه هم بدینه که تغییرات این دو سید بزرگوار، علمین سیدین، سید امام رضوان الله تعالی علی، مرحوم امام، چه در تهذیب الاصولش که به قلم آقای سبحانیه، چه برخیش که به قلم خودش نوشته شده که تقریرات نیست، حالا یا تقریر بعضی هم خودشون نوشتن، مثل الوصول، مثل یا مصباح الاصول مرحوم سید خویی، سید این که گفتی سید امام و سید از کنم خویی، هر دوی اینها در اصول مت کتاباشون بسیار مفید است و بسیار خوبه که از هر دومش انشاءالله نقل خواهیم کرد در مباحث. و در مرحله بعد دیگه آثار دیگری از بزرگان حوزه، بزرگانی که امروز هستن، بزرگانی که از دنیا رفتن، مثل آثار مرحوم سید شاهرودی که بحوثون فی علم الاصول و از هم مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و یا آثار اصولی که شهید صدر ازشون باقی مونده، اینا هم کتاب‌های نوآوری ایشان شهید صدر در باب اصول داشت، و کتاب انوار الاصول از آیت الله مکارم شیرازی که سه جلد انوار الاصول تغییرات ایشان رو جناب آقای قدسی نوشتن و ایشان دیده، همه رو از اول تا انتها دیده، کتاب بسیار خوب، هم مختصر هم مفید. آیت الله مکارم شیخون الاستاذ که ما سالیان سال محضرشون تلمس کردیم، ایشان بحثهاش خیلی شست و رفته و منظم است، بیان ساده است و خیلی هم با یک نظم خاص و ترتیب خاص. آدم وقتی که مثلا چند صفحه از این کتاب میخونه توی فضای خوبی قرار میگیره و با یک نظمی پیش میرود که کتاب بسیار مفیدی است. این هم میتواند مورد مطالعه قرار بگیرید یا هر کتاب دیگری که از این تقریرات یا از منابع اصولی در اختیارتون اگر باشد، البته به شرط اینکه حوصله مطالعه داشته باشید، توصیه میکنم که مطالعه کنید و سعی هم میکنید حوصله در خودتون ایجاد کنید، یعنی برای مطالعه، و انشاءالله با مطالعه بتوانیم یک گفتگوی مباحثه خوبی رو داشته باشیم و به یک نتیجه برسانیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.